أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عالمی که ما در رو هستیم بسیار گسترده است، بیش از اون که بیش از اون چنان که ما فکر کنیم یا تخیل کنیم. ولی این عالم ضمن گستردگی با هم ارتباط داره. از کوچکترین ذره اتم تا بزرگترین کهکشان، اینا به هم سلسله‌وار ارتباط داره. حالا اینو بگذاریم، در بدن بنده و شما هزارها میلیون سلول هست. این سلول ها به هم ارتباط داره، هماهنگ با هم هستن. اگر یک سلول این ارتباط و هماهنگیشو از دست بده، همون مرضی میشه که همه ما از او گریزا هستیم، مرض سرطان و العیاذ بالله. چه چیزی، چه قدرتی این سلول های بدن من رو با هم مرتبط کرده و این ارتباط رو بر اونها فرض کرده، حتم کرده؟ چه قدرتی بنده‌ای که یک وجود بسیار ناچیزی هستم در روی زمین با بقیه وجوداتی که در زمین هست، با بقیه اجرام آسمانی از خورشید و سیاره ها گرفته تا کهکشان ها، چه چیزی رو به هم ربط داده؟ چی بوده؟ چه چیزی اینا رو هماهنگ کرده؟ چه چیزی سبب شده که خروجی کل این موجودات و مخلوقات یک حقیقت باشه، یه چیز باشه، یه نوع باشه؟ شما برید پیش کارشناسان فیزیک، شیمی، هوافضا، کهکشان ها، نانو، اتم، هر کارشناسی میخواد در هر جهتی برید باش بپرسید که آقا این قانون و نظمی که در این اتم شما هست فقط در این اتم یا در همه اتم ها؟ میگه همه اتم. فقط اتمایی که روی زمینه؟ میگه نه، در مریخ هم همین نظمه. تا اونجایی که میدونیم در بقیه کهکشان هم همین نظمه. آقا قانون فیزیک همونه؟ میگه بله. قانون هایی که در شیمی هست همونه؟ میگه بله. یکی اگر نه علم نبود، اگر قانون ها فرق میکرد ما هیچ علمی نداشتیم، نه فیزیک داشتیم نه شیمی داشتیم، نه هیچ چی نداشتیم. چی اینا رو تر به همه رفت؟ یک چیز و اون به نام حقه. حق و حق که میگیم یعنی چی؟ یعنی اون نظمی که بر تمام موجودات که اونهایی که دیده میشه که دیده نمیشه حاکمه، این حق. آره، مثال برای شما میذارم، مثال بسیار ساده. ببینید یه چیزی هست به نام جاذبه، من و شما خبرشو داریم دیگه. تو اونجایی که من علم دارم، شاید علم من کافی نباشه، تو اونجایی که من میفهمم و من شنیدم و دیدم و خوندم، هنوز بشر نمیدونه جاذبه چیه. این جاذبه چیه که خورشید و ترین را جا قرار داده و شمس و تجرین مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. شما حساب بکنید مثالی که قرآن اینجا زده، یعنی تشبیه کرده کل این عالم هستی که فقط خدا میدونه که این تا کجا میره و چطور هست. اگر بنده هواپیمای سوار بشم که سرعتش سرعت نور باشه، که بزرگترین سرعتی که ما تا حالا فهمیدیم، یقینا عمر من که تموم میشه هیچی، 500 نسلم از اولادم عمرش تموم میشه هیچی، نمیرسیم به اون آخر خط. این کهکشان ها همه اینا در یک دریایی دارن با هم شنو میکنن که اون دریا اسمش جاذبه است. اینا رو به هم ربط داده، معلق کرده. حالا من مثالی که میتونم برای جاذبه سیام بزنم اینه که اگر دو تا آهن ربا بگیرید این طرف این طرف دستتون، بین اینها یه آهن کوچیکی بذارید، این آهن رباها این آهنی که بین هما یه جوری نگه دارید که این رو وسط معلق بین زمین و دستون قرار بدن. کار مشکلیه اما میشه. این تمام کون برای این مبناست که یک کمی پس و پیش بره همه به هم میریزه، میشه همون قیامتی که قرآن اسمشو گفته. اونی که این نظم رو در کل هستی هست، اون نظام خلقت سنت الهیه و حقه. این حق، حق یعنی این، حق یعنی اون نظمی که بخواهیم نخواهیم باید بایدش خاضع باشیم. آقا من به نظم اعتقاد ندارم. یعنی چی؟ یعنی آقا من اصلا به جاذبه قبول ندارم. جاذبه که میگه هست؟ بسیار خوب، شما برو روی نوک یک کوهی خودت پرت کن، به جاذبه قبول نشه چی میشه؟ چی میشه؟ قبلا یه عکس رنگی از خودت بگیر و وسطمات هم بنویس، برو که رفتی که رفتی. اینجوری یا اینجور نیست؟ من نظم قبول ندارم. خب یه آب آلوده به مرض ایدز بنوشید چی میشه؟ یه فیروس، یه میکروب چی میکنه بدن شما رو؟ نظم قبول ندارم یعنی چه؟ کل بدن شما بر اساس نظم داره حرکت میکنه. اگه یه مقدار نظمش به هم بخوره، نبض شما یه خورده به هم بریزه، زندگیتون فلج میشه. اگر نرید اون طرف خط، خود زندگی فلج میشه. حق یعنی این، دقت بفرمایید. اگر کسی، بنده جناب عالی، هر کسی بتونه علمش رو و دانش رو فطرتشو برسونه به جایی که این حق رو بفهمه، بفهمه که کل موجودات بر اساس پایه حق و خلق الله السماوات والارض الا نداره و خلق الله السماوات والارض بالحق، بعضی آیات داره و اجل مسمى. حق، هر چیزی حقه. آقایونه که در نانو کار میکنن، اگر شما از نانو معلوماتی دارید بپرسید یعنی چی حق، اونا میفهمن. اونایی که تو اتم کار میکنن میفهمن یعنی چی حق. اونایی که موشک پرداز میکنن اونا میفهمن یعنی چه حق. یک لحظه کم و زیاد همیشه به هم میریزه. این حق اینو باید بفهمیم. سخته. این چرا سخته؟ چون که ما غالبا با کارهای جزئی سر و کار داریم، نمیتون مغزمون نمیخواد یه چیز کلی رو جذب کنه، میخوام همین مسائل کمی که هست، امروز چی خوردیم، فردا چی بخوریم، امشب چیکار کنیم، فلان چی بشه، از اینجا باشم کجا برم، الی آخره. اون حقیقت عظما رو ما حاضر نیستیم براش فکر کنیم. خب از این من یه مقدار میخوام حاشیه برم، چون که بحثای ما فقط خشک خالی نشه، انشاءالله یه مقدار تراوت هم داشته باشه. برادران، حق پدرم همینه، حق مادرم همینه، حق زنم همینه، حق شوهرم همینه، همون حقه، همش نظمه. اگر بنده میگم آقا من حق پدرم کار ندارم، پدرم یه کسی بود، حالا به هر دلیل شهوترانی خودش بود، محبت خودش بود، ما رو براخره بزرگ کرد و رفت یه پیر مردی شده اون گوشه افتاده، به من چه دیگه؟ میگن ها این حرفا رو میگن، نگن به زبونشون به دلشون میگن. میدونی چی میشه؟ هیچی نمیشه. پسرش باش همینجور معامله میگه، کما تو دین تو دان. یه مثال پاکستانی ها دارن، خب هر ملتی یه چیزی در ذهنش هست. میگن یک مادری به دخترش یه پولی داد، گفت برو یه کاسه چوبی بخر. گفت برای چی؟ گفت برای مادرم که بیبی تو میشه، چون که این بزرگ شده این کاسه های چینی رو میزنه میشکونه، یکی بخر که دیگه شکسته نشه. دختر رفت دوتا خرید. گفت چرا دوتا خریدی دخترم؟ گفت یکی هم برای تو وقتی که بزرگ بشی، یکی هم برای تو خریدم. یعنی چی؟ یعنی تو امروز با مادرت اینجور عمل میکنی، من فردا با تو اینجور عمل میکنم. حق یعنی اینه. آقایون، برادرها، نسبت به خانماتون جدی باشید، حقشون رو پابال نکنید. بدترین ظلم، ظلمیه که از کسی میرسه که ولی امره. تو براخره پول دستته، امر طلاق هم دستته، حرفت هم کرسی میشونی، زنتو ظلم میکنی. خدا که میفهمه، خدا که میفهمه این ظلم شما مانع این میشه که دعاتون بکه یا الله شب قدرتون بالا نمیره، به همین سقف که میرسه طلبه میفته پایین، همینقدر دو متر بیشتر بالا نمیره، دعا مستجاب نمیشه. شما که به خانمت ظلم میکنی، پسرت به تو ظلم میکنه. اینا استفاده میشه از روایات. این پسرایی که نسبت پدرشون یه مقدار بدرفتاری میکنن، چون که پدره نسبت به مادر این پسره بدرفتاری کرده. ظلم شوهر که بر زن روا میکنه خیلی ظاهره، اما یه ظلمی هست به عکس زن به شوهرش، اون مخفیانه است، یه جور خاص خودشه، اون هم بسیار بده. خانمایی که عرایزم میشنون بدونن اونم یک ظلمیه. ممکنه دو نفر هر دو ظلم بکنن همدیگر رو، این از یه جهت، اون از یه جهت. خداوند سبحانه و تعالی در قرآن میفرمایه و کذالک نولد الظالمین بعضهم بعضا بما کانوا یکسبون. یک گاه وقتی جامعه همش ظالمه، این اونو ظلم میکنه، اونو ظلم میکنه، اونو ظلم میکنه، اونو ظلم میکنه، همشون هم به تباهی میرن. ما از عدل چه بدی دیدیم که عدالت رو رفتار کنیم؟ برادر با برادر، شریک با شریک. فکر نکنید که شما زرنگ تر از همه دنیا هستید، حالا مخفیانه یک کاری میکنه تو میگذره، زرنگ تر از خدا نیستید. حق یعنی این، حق پدر، حق مادر، حق همسایه، حق استاد، حق دولت. دولت مرد باید حق ملت، ملت باید حق دولت، همش رو باید در ضمن چارچوب حقوقی که علی سجاد سلام الله علیه در رسالت الحقوقشون نوشتن، ما همه رو باید مراعات کنیم. وقتی زندگی خود می خوشبختانه و اینکه همه حرفا اون منفی بافی نباشه، خوشبختانه شما مردم ایران، شما برادران عزیز، شما هیئتی ها، شما علمای دین، یعنی میتونم بگم 175 180 این راهو پیمودید، حقوق رو میفهمید، توجه دارید، تربیت شدید، تربیت شدیم الحمدلله. ولی اون درصد باقیش رو هم متوجه باشیم، چون همون ممکنه ما رو به هم بریزه. واسم بیان جدی باشیم نسبت به حقوق مردم. روز قیامت که میشه، روز قیامت خیلی وقتش محدوده، فقط 50,000 ساله، 50,000 سال. البته 50,000 سال به نسبت به جهنم و بهش هیچه، اونا که خالدن فی هاست. این 50,000 سال 50 پست بازرسی داره، 50 تا. پشت هر یه پستی مردم 1,000 سال میستن. اولین پست بازرسی حقوقیه که بین هم دیگه هست، حق لا یترک. خدای نکرده کسی حق برگردن شما داشته باشه و فوت کرده باشه، رفته باشه، نمیتونید این حق ادا کنید، رفت. هم دعاهای ماه رمضان داره، دعاهای سحر، اون دعای بعد از ابو حمزه این هست، و هم دعای شب با شبای جمعه، دعای یا شاهد کل نجوا درش هست. دعای دیگه هست میگه خدایا این حقوق که مردم از من طلب دارن، تو خودت از طرف من به اونها بهشون برسون و لطف کن به من. تبعاتی که مردم به ارگردن من دارن، و تحملها منی. خداوند در آیه قرآن اینجا میگه وقل الحق من ربکم. حالا چرا گفته وقل؟ اینم بحث داره. چرا خدا میگه قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون؟ برای اینکه ما نباید فقط به مسائل دینی خودمون عمل بکنیم، باید دیگران رو هم تشویق کنیم، باید ظاهر باشیم، باید بگیم الحق من ربکم. حق اگر میخواید حق رو بفهمید، بری سمت خدا هست. حالا خدا کجا هست؟ قرآنه، اهل بیت هستن، عقل شماست، علما هستن. این حق چیه؟ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواد قبول کنه، کسی میخواد قبول نکنه. ببینید ما در دنیا مختار هستیم. چرا؟ خدا سبحانه و تعالی بشر را خلق کرده که با اراده خودش و با مشیت خودش و با زحمت خودش و با سعی خودش بهشت بره. و اگر انتخاب بد بکنه، کسی مسئولیت جهنم رفتنشو غیر از خودش برگردن نمیگیره. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این آزادی بشر در دنیا به این مفهومه، اما این آزادی الالعبد نیست. خدا آزادی به شما داده، ولی از اون طرف پیغمبر فرستاده بگه این آزادی رو خوب ازش استفاده کن، اهل بهش باش، دار و ضیافت الله. خدا اصلا مهمونی میکنه همه شما ها، انشاءالله همه شما هم با هم در خدمت شما باشیم، بهش بریم، اونجا مهمون سرای خداست. حالا یه آقایی از دوستانتون شما رو دعوت میکنه خونش، چقدر سعی میکنه که مثلا غذای خوب بیاره، احترام بکنه، چه حالا خدا ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین میخواد شما رو دعوت کنه به مهمون سرایی که بهش باشه. خیلی هم دور نیست ها، نمیشه چشمش بس رفت. اذا مات ابن آدم قامت قیامتو. همین که انسان هم نمیدونیم کی بید چشم رو باید ببندیم، کی خبر داره؟ کی میتونه بگه من تا فردا هستم؟ کی میگه؟ اگر کسی میگه بیاد به من بگه، تا عرض کنم نه، نه بنده، نه شما، نه هیچ کسی. و ما تدری نفسون به ای ارض تموت. حالا که اینجوره بیام جدی باشیم، بیام اهل بهش بشیم. این عزم اراده شما، یعنی همین که اراده کنید که اهل بهشت باشید، این خیلی مهمه. شیطونه نمیذاره، شیطونه میاد اینجا سوره میدونه، وسوسه میکنه، نه بابا حالا چیه، به چند روزه، حالا هنوز جوون هستی، حالا هنوز چی هست چی هست، هی تأخیر تأخیر تأخیر. یک لحظه اراده کنید، خودم دستونو میگیره. اما از اون طرف هم خیلی مشکله. هر دو رو خدا بیان میکنه در آیات، من آیاتی میخونم امشب. و این مسئله است که خدا کنه که یک لطفی ما بکنه، این دلهای ما باز بشه، از این آیات استفاده بکنی. این مال همسایه نیست ها، مال بنده و شماست. خدا میفرماید من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خب یعنی هر کی دل بخواست هست، ولی با اراده. اگر خواست که بهشت بره، بهشتش میبریم. اگر خدای نکرده نخواست، که راهش راه دیگه است. انا اعتدنا للظالمین نارا. ببینید کلمه ظالمین چرا اینجا ظالمین گفته، فاسقین و کافرین و مجرمین رو نگفته؟ چون که در مقابل حقه، و قول الحق من ربکم. کسی که به حق عمل نمیکنه چی اسمش میشه؟ ظالمه. انا اعتدنا، مهیا کردیم، للظالمین نارا، آتشی که احاط بهم سرادقها. حالا سرادق یعنی چه؟ نمیدونم، اختلاف کردن مفسرین در کلمه سرادق، ولی ظاهرا سرادق اصلش خیمه است، خیمه هایی که به هم در همه سرادق اسمش میذارن. یعنی یه کسی در جهنم هست، اطرافش هم گرفته شده، زندانه، اینجوری است که بخواد فرار کنه از یک طرفی. احاط بهم سرادقها، اینا آتش میگیرن، ملتهب میشن، داد میزنن، العطش العطش، مردیم، تشنه هستیم. یستغیثون و این یستغیثو یغاثو، چون که هی گفتن العطش، خدا بهشون آب میرسونه، ولی آبش چیه؟ کلمهل، مثل یک سرب گداخته شده دستش میدن. همجی که دستش دادن، از حرارتش قبلی که بخوره تمام صورتش میرزه تو آب. یحاط بهم یشوی الوجوه، یعنی صورتها رو برشته میکنه. بئس الشراب، خیلی بد چیزیه، بد آشامنی دیگه. و ساعت مرتفقا، بد جایی هم هست، قبول نکنید به جهنم برید. آره بعضی میگن ما جهنم حتما نمیریم، ولی میبرنمون. نه، ما قبول نمی کنیم نریم، هر جور شده کاری بکنیم که خدا ما رو از جهنم نجات بده. در همین دعای شبای ماه رمضان چه دعاهای زیبایه، خدا کنه سن توفیق داشته باشه با یه روحانیت خاص این دعا رو بخونه. میگه خدایا هر مهمونی که میاد یه پذیرایی بارست بهش بشه، امشه هم من مهمون تو هستم، پذیرایی منو بهش قرار بده. خدای خودت گفتی اگر کسی دید برده است، برید اینو نجات بدید، آزادش کنید. ما برده تو هستیم، خدایا این گردن ما را از آتش جهنم نجات بده. فاعتق رقابنا من النار. اینا مضمون دعاهایی که امشب میخونیم، هر شب میخونیم ها. اما از اون طرفش، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان بیار، الحمدلله، چه نعمت بزرگیه. خدا هر چی بخوایم شکر تو رو بکنیم، همین که این نعمت ایمان به ما دادی، واقعا ما نمیتونیم شکر کنیم. یا الله، وعملوا الصالحات، ایمان بیارید، عمل صالح هم بکنید. عمل صالح، خدا فرموده انا لا نضيع اجر من احسن عملا. گاهی قرآن در روال صحبت یک قاعده کلی بیان میکنه، یعنی یک قانون کلی مطلق بیان میکنه. میگه هر کسی که کار خیر بکنه، ما هیچ وقت محاله که اجر کسی رو پامال کنیم. یعنی فرق نمیکنه مؤمن باشه یا کافر باشه. کافره ولی کار خیر کرد. خدا قدری که کار خیر کرد به جزا میده، مؤمن جزا میده. فرقش اینه که مؤمن جزا در دنیا و آخرت، کافر فقط در دنیاست. انا لا نضیع، ما پامال نمی کنیم اجر من احسن عملا، کسی که کار خیر بکنه کار خوب بکنه. اینا خب خدای چی بهش اینا میدید؟ اولئک لهم جنات عدن، اولا جنات باغ، ثانیا عدن، عدن یعنی ابدیه، تموم بشو نیست. حالا باغات گاهی وقتا زمستون تابستون داره، درختاش خوب و بد داره، پژمرده میشه، نه عدن همیشه این بهش خرمه. تجری من تحتهم الانهار، رودهای مختلف از اطراف رد میشه. حالا یک رود آبه، یک رود عسله، یک رود شیره، یک رود شرابه، رودهای مختلفه. نگفته تجری من تحتهم النهر، که هر باقی بیشتر از یک رود نمیخواد، اما باقای بهش چهار تا رود درش جریان داره، هر رودش یک قسمته. یحلون فیها من اساور من ذهب، اینا انقدر غنی و امکانات دارن که گذشته از امکانات مادی در دستشون هم علنگوهای طلایی میذارن. و یلبسون ثیابا خضرا، بهشتی ها همه سفید رو هستن، وقتی که انتخاب میکنن رنگ لباسشون رنگ سبز انتخاب میکنن که سندوس و استبرق، به نظر من سندوس و استبرق هر دو یک نوع اون ابریشم حریره، ولی سندوس حریر تنکه و استبرق حریر، به خدمت شما عرض کردم این که یه مقدار چیز استبره، خود کلمه استبر، استبرق از فارسی گرفته شده. متکئین فیها علی الارائک، آدمی که بیکارش کار میکنه تکیه میده، آدمی که کار داره میشینه مهیای کارشه، اما بیکاره راحته ولر میده و تموم. متکئین علی الارائک نعم الثواب، چه چیز خوبیه، و حسنت مرتفقا، این بهترین مهمونیه. اون بدترین مهمونی بود، این بهترین مهمونیه که انسان اینجا بشینه و راحت. حالا اهل بهشت اینها چی کار میکنن؟ کارشون چیه؟ دید و بازدید دارن، کار دیگه ندارن، یا مهمونه یا مهمون داره. در روایت داریم، اینو مکرر خدمت شما عرض کردم، دوباره هم عرض میکنم، اقل الناس ثوابا فی الجنه، کمترین افراد که هیچی دیگه نداره، این بی‌بضاعته، کمترینشونه، اون میتواند کل اهل بهشت رو در یک مجلس دعوت کنه و پذیرایی کنه. صلوات نداره؟ هر روز خدا که میشه یه نامه‌ای برای شما میرسه، انشاءالله ما هم در خدمت شما اونجا باشیم. یه نامه، نامه از کیه؟ اون سرلوح نامه نوشته شده، من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، یه نامه مستقیما از خدا به شماست. حالا نگفتن در نامه چی نوشته شده، قصه‌ای شده، بحثی شده، این نگو، من ندیدم، فقط نامه همی دست شما میرسه، باز میکنید، به به نامه از خداست. تازه در نامه این نوید هست، میگه تو هم نخواهی مرد، نترس، من الحی الذی لا یموت الى الحی الذی لا یموت، این نامه میاد. روزای هفته تقسیم شده، شنبه مهمون پیغمبر، یک شنبه مهمون حضرت امیر، که تا میرسه جمعه مهمون خدا میشید. مهمون خدا که میشن میرن زیر عرش، حالا خدا مخاطب اینا بهشون میگه ای مهمانای من، هر چی که تا حالا من بهتون دادم الان از این مهمانی برمیگردید به همون مقدار اضافه میشه، همون مقدار. یعنی مثلا نمیدونم چی داشتن، حالا چی بگم، هر چی بخوام بگم کم گفتم. فرض کنیم 1000 یه میلیون خونه داشته 2 میلیون بشه، 2 میلیون هست هفته بعد 4 میلیون بشه. همینجور پیشرفت پیشرفت و حد نداره پیشرفتشون، چون خدا حد نداره، رحمتش هم حد نداره، همینجور پیشرفت داره. حالا حیف نیست ما این بهشت رو بیایم با یه مسائل کوچیکی سودا کنیم بفروشیم. امام ما علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در این خطبه‌ای خوندن یا صحبتی دارن در دعائم الایمان، که اصل ایمان چیه؟ یکی از دعائم ایمان رو فرمودن صبر. وقت برای صبر یک تعریفی کردن که من دو تا فرازشو میخونم برای شما میگم. حضرت میگن کسی که ایمان به بهشت داره، تو ذهنش بهشت هست، هیچ وقت لذات دنیا اونو گول نمیزنه. حالا رد شدید دید ماشاءالله چه خونه‌ای، چه دستایی، چه ماشینی، چه فلانی، حسادت نکنی، نگید ای کاش من جای اون بودم. میگیم ولی باید زود، بله اگر اون آقا مؤمنه، خب منم مؤمنه هستم، حالا فقط خونه هست، کی میگه زندگی شما بهتر از اون نیست؟ کی میگه سعادتمندی شما بیشتر از اون نیست؟ من هم قسم بخورم، اما قدی که علم دارم، نه اینکه فقط ذهنن تئوریم سواد میکنم، علم دارم خیلی از این آقایون میلیاردرها، نمیگم میلیونرها، میلیاردرها، اینا در بدترین وضع زندگی میکنن. فکر میکنید که اینا زندگی میکنن؟ و شما خیلی بازم زندگی میکنید. چرا انسان باید حسادت کنه؟ بعد میگید حالا هر چی که باشه بالاخره داره میره. گفتن یک کسی فوت کرده بود از شخصیت های پرپول و پرمنال و شخصیتی بود، یه عده هم فقیر فقرا در تشییع جنازهش رد میشدن. پسر اون آقایی که فوت کرده بود دور میگفت که پدر دارم برن در یه خونه که نه چراغ داره نه فرش داره، کوچیکه، چه هست چه هست، گریه میکرد، قبر هیچی نیست. یه بچه ای از پدرش پرسید این آقا رو به خونه ما دارن میبرن؟ حالا این هم میمیره اونم میمیره، هر دو یک طرف عمل صالحشون یا غیر صالحشون مبتلا هستن. از اون طرف اگر شهوتی در برابر شما قرار گرفت، فکر آتش جهنم باشی. قصه عقیل رو شنیدید؟ حضرت امیر میفرماید عقیل گفت یه مقدار دیگه بیشتر غذا به من بدید، آخه این بچه های ما دارن از گشنگی میمیرن. یه که از بهارات به شما میگید فلفل زردچوبه، زردچوبه، زردچوب، میدونید که تو آبگوش میزنن، اینو عربی میگن اظلم. حضرت امیر فرماندیم صورتاشون عیناً زردچوبه شده، از که زرد شده پسراش. حضرت گفتن عقیل بیام امشب شبه تاریکه، من و تو با هم بشیم بریم این دکاکینی که توی خیابونه هست بشکنیم، به مقدار پول بگیریم و بزنید به چاک. آخر گفت آخر را عمری بریم دوست بشیم؟ چی میگی امیرالمؤمنین؟ گفتن خب این پولای مردمه که دست من هست، اینم همونه دیگه، امانتدار مردم هستم. بعدش رفتن یک آهین رو سرخ کردن آوردن نزدیک دستش، و هی مخواه من رو بزودونی؟ گفتن عقیل من یه بشر هستم، یه آهن یه مقدار گرمش کردم، تو از این تعین نمیترسی فردای قیامت منو تو بریم آخده جهنم؟ نارون سجرها جبارها لغضبه، آتشی که جبار سماوات و الارض از غضبش این آتش رو برفتود برفروخته. از اون نمیترسی؟ بالاخره هر وقت که دیدید در مقابل یه شهوتی قرار گرفت، در مقابل یک گناهی، در مقابل یه چیزی، یادتون باشه یه جهنمی هست، یه آخرتی هست و نمیارزه. هر چی بخواد نمیارزه، هر چی بدین نمیارزه. حالا یه چیزی به نظر اومد اینم عرض کنم آخر عرایزم باشه. ثمرت ابن جندب یکی از این افراد عجیب غریب بود. حالا چی عرض کنم، معاویه روز طلبیدش، گفت ثمره من میخوام یک حدیث از پیغمبر جعل کنی. حالا چند صباحی دعای پیغمبر بودیم. گفت در راه چی؟ گفت دلم میخواد بگی که پیغمبر گفتن لعنت خدا بر کسی که در یکی از دو حرم یعنی مکه و مدینه یه بدعتی بذاره و علی یه بدعت گذاشت. این تو کرم. گفت چقدر میدی؟ گفت 1000 درهم. پاشد که بره. گفت چی میخوای؟ گفت بابا 1000 درهم چیه؟ 2000 درهم، 3000 درهم، 50000 درهم، 100000 درهم، تا رسید به 500000 درهم. یعنی شهر رو میتونست بخره. گفت حالا این کارش میشه کرد، رد کن بیاد تا ببینیم چی میشه. آقا پولا رو گرفت و این حدیثه رو نوشت و داد به همین جلاوزه معاویه که پخش کنن. 120000 منبر بود که از روی منبرها لعنت حضرت میکردن. بعدی که معاویه ثمره میدونه خیلی گرون فروشت چی کردی با من؟ آخه یه حدیث یه خطی 500000 درهم و انصاف هم خوب چیزیه. اتفاقا خیلی ارزون فروختم بهت، خیلی ارزون فروختم. چرا؟ گفت دینم رو فروختم. چی میگی؟ یه حدیث که نیست. حالا از اون روز تا حالا و تا روز قیامت تا ابدالابدین همین ثمره داره چوب میخوره اونجا. درسته؟ مواظب باشیم. حرف برای خدا، یک کم و زیاد کردن، میل نفسی هم روانی هم نباید داشته باشیم. یعنی میل به باطل از درون هم انسان باید این میل رو بذاره کنار. باطل جهنمه. یکی از مراجع من یادم، خدا رحمتش بکنه، میادن پیشش صحبت میکردن، مثلا میگو یه چیزی میگو بیشون به مراجع یه خوردشی میکن، اصرار میکن، گو بابا گردن من خیلی باریکه، شما خواهد من جهنم بفرستی؟ برو پاشو برو. هی پیشنهاد، هی چه میکنیم چه میکنیم. خب میفهمیدن یعنی چه آخرت، میفهمیدن یعنی چه جهنم، میفهمیدن این دنیا قیمتی نداره. انشاءالله که خدا به ما در این ماه مبارک رمضان یک روحیه جدید، یک بصیرت و بینایی جدید بده، توفیق جدیدی بده و بیمه کنه ما رو، بیمه کنه. تمام. اعوذ بجلال وجهه الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني عليه. خدا نکنه من از این دنیا برم با عذاب تو مبتلا بشم، من به تو پناه میبرم. نه فقط تا آخر ماه رمضان، بخوام از امشبه که صبح میشه صبح نشه مگر تو ما رو آمرزیده باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.